آیه این است که اگر کسی از این آیه برخوردار شد، با این آیه مأنوس شد، حقیقت این آیه به قلب انسان عطا شد، نور این آیه به انسان رسید، انسان در عالم خواب خودش مسلط میشه. علی‌ای‌حال این آیه سراسر معارف هست، خطاب به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. زمان پیغمبر ما قول بگو به مردم، بگو
آغاز گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدایی خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
یادی خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم به تقویم تاریخی امروز چهارشنبه 17 آبان ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 23 ربیع ثانی سال 1445 هجری قمری و مطابق با 8 نوامبر سال 2023 میلادی. 349 سال پیش در روز 8 نوامبر سال 1674 میلادی جان میلتون شاعر معروف انگلیسی قرن 17 میلادی درگذشت. او در سال 1608 میلادی در لندن متولد شد و اولین اثر خود را با نام روحی اندوهناک و روحی شادمان منتشر کرد. از دیگر آثار مهم این شاعر انگلیسی میتوان به بهشتی گمشده اشاره کرد. میلتون مدافع جدایی حکومت از کلیسا، آزادی مذهب و در عین حال اعمال سانسور توسط دولت بود. ۱۲۸ سال پیش در روز 8 نوامبر سال 1895 میلادی اشعه ایکس توسط ویلگلم کاندرات رنتگن فیزیکدان و دانشمند معروف آلمانی کشف شد و در سال 1901 میلادی به پاس کشف این اشعه جایزه نوبل رشته فیزیک را دریافت کرد. رنتگن چون اشعه کشف شده را نمی‌شناخت، آن را اشعه ایکس یعنی پرتوی مجهول نامید. این اشعه از بافت‌های بدن انسان عبور می‌کند و بهترین وسیله برای عکس برداری و تشخیص زائیات و شکستگی‌های اندام داخلی بدن است. ۱۲۳ سال پیش در روز 8 نوامبر سال 1900 میلادی خانم مارگریت میچل نویسنده معروف آمریکایی در اتلانتا واقع در ایالت جورجیای این کشور متولد شد. پدری وی وکیل دادگستری بود. خانم میچل مدت در رشته پزشکی تحصیل کرد، اما اندوه ناشی از مرگ مادرش باعث شد تا تحصیلات خود را ناتمام بگذارد و از سن 22 سالگی به نویسندگی بپردازد. این نویسنده معروف آمریکایی مدت‌ها خبرنگاری و پاورنویسی در مطبوعات را بر عهده داشت، اما انتشار رمان برباد رفته بر شهرت او افزود. فنا ناپذیر نیز یکی دیگر از آثار مارگریت میچل است و در سال 1949 میلادی در یک ثانیه رانندگی کشته شد. ۷۰ سال پیش در روز 17 آبان ماه سال 1332 هجری شمسی محاکمه دکتر محمد مصدق نخست وزیر مردمی ایران که حدود 2.5 ماه قبل از آن با یک کودتای آمریکایی انگلیسی سرنگون شده بود آغاز شد. جرم اصلی وی ملی کردن صنعت نفت ایران با کمک نیروهای مذهبی و با پشتیبانی مردم بود، اما دادستان نظامی دادگاه فرمایشی رژیم شاه مصدق را به اتهام سرپیچی از فرمان شاه و دستور مقابله با کودتا محاکمه کرد. وی در دادگاه از ملی کردن صنعت نفت دفاع و کودتا علیه دولتش را محکوم کرد. سرانجام دادگاه نظامی شاه دکتر مصدق را به دلیل مسن بودن به 3 سال زندان محکوم کرد، اما پس از آن نیز تا زمان مرگش در سال 1345 هجری شمسی در خانه‌اش تحت نظر بود. و 26 سال پیش در روز 17 آبان ماه سال 1376 هجری شمسی سید محمد علی جمالزاده نویسنده معروف ایرانی در سن 106 سالگی درگذشت و در سال 1270 هجری شمسی در اصفهان در خانواده عالم و مبارز متولد شد. پدر وی سید جمال الدین واعظ از روحانیون فعال نهضت مشروطه در ایران بود که سرانجام در این راه کشته شد. سید محمد علی جمالزاده به پیروی از راه پدر خیش در جوانی به صف مبارزان مشروطه پیوست و تحصیلات عالی خود را در فرانسه طی کرد و در رشته حقوق فارغ التحصیل شد. جمالزاده هنگام به ایران بازگشت که جنگ جهانی اول جریان داشت و ایران به اشغال انگلیس و روسیه در آمده بود. از کتاب‌های این نویسنده ایرانی که به زبان‌های عربی، آلمانی و فرانسه نیز تسلط داشت میتوان به گنج شایگان، صحرای محشر و دشمن ملت اشاره کرد. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 17 آبان ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 8 نوامبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتاری نوبتی فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. در گفتار این ساعت و شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: محبوبیت آثار مکتوب ایران در کشورهای همسایه و اخباری فرهنگی. باید گفت کتاب قوی ترین و ارزشمندترین سفیر فرهنگی برای مردم یک کشور است که میتوانند مخاطبان خوبی را در کشورهای همسایه‌اش پیدا کنند. با کتاب میتوان با ارزش ها و ظرفیت های فرهنگی یک کشور آشنا گردید. اینک مطلب را در این رابطه تحت عنوان محبوبیت آثار مکتوب ایران در کشورهای همسایه تقدیم حضورتان میکنم. همین چند وقت پیش بود که خبری پرفروشترین شدن کتاب بهترین شکل ممکن نوشته مصطفی مستور در آذربایجان و ترکیه خبرساز شد. کتابی که توسط ناشر ترک و با ترجمه مناسب در این دو کشور منتشر شد و مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت. اما تنها این کتاب نبود که توانست در کشورهای منطقه پرفروش شود. اگر آمار یک سال اخیر استقبال از کتاب‌های ایرانی در کشورهای منطقه را نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که کم نبودند کتاب‌هایی که توانستند مورد استقبال مردم در کشورهای دیگر قرار گیرند. نمونه مشهور چند سال اخیر ترجمه و انتشار کتاب‌های هوشنگ مرادی کرمانی در کشورهای منطقه است. هوشنگ مرادی کرمانی را همه مخاطبان ایرانی با قصه های مجید می شناسند، اما وقتی کتابی شما که غریبه نیستید را نوشت، توانست در کشورهای منطقه نیز مخاطبان بسیاری را با خود همراه کند. در روسیه برای کتابش صف بیستند و تا چند وقت در محافل ادبی این کشور او را دعوت می کردند. از دیگر کتاب‌های ایرانی که در ترکیه با استقبال روبرو شده میتوان به این دو کتاب هم اشاره کرد. کتابی خرگوش‌ها، پرواز میکنن، نوشته حمید رضا شاه آبادی با تصویرگری مهدی قاسمی که مهارت، دقت، مهربانی و کمک را به کودکان آموزش میدهد، و کتابی قلبی فروزان مترسک نوشته جمال اکرمی و تصویرسازی افسانه ثانیه هم داستان مترسک را روایت میکند که دوست دارد با بچه ها به هر جا که دلش خواست برود و دنیا را ببیند. در مجموع کتاب هایی که از ایران یا در موضوع ایران در ترکیه منتشر می شوند را می توان به دو دسته تقسیم کرد. کتاب های تالیفی با موضوعات سیاسی، تاریخی و سابقه روابط تاریخی و فرهنگی دو کشور و کتاب های ترجمه. کتاب های ترجمه شده ایرانی در ترکیه در سه موضوعی کودک و نوجوان، ادبیات داستانی، فلسفه و تصوف قابل تقسیم هستند. باید ذکر نمود که استقبال از کتاب‌های ایرانی که به زبان عربی ترجمه شدن نشان از آن دارد که کشورهای عربی یک فرصت و بستری مهم برای دریافت کتاب‌های ایرانی هستند. کتاب من زنده ام شامل خاطرات معصومه آباد در دوران اسارت خود در 8 سال دفاع مقدس از سوی انتشارات بروج به چاپ رسیده است. این اثر از ابتدای انتشار تا کنون مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته و در ایران بیش از 290 چاپ شده است. البته این کتاب فقط در ایران پرفروش نبوده و در کشورهای عربی هم بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. سوریه، عراق و لبنان از جمله کشورهایی بودند که این کتاب در کشورهایشان بسیار پرفروش شده است. در راهپیمایی اربعین 2 سال اخیر ترجمه کتاب من زنده ام در بین زائران خارجی توزیع شده و گاهی هم خودشان به دنبال این کتاب بودند. معصومه آبار نویسنده و راوی این کتاب میگوید که کتاب من زنده ام به 5 زبان عربی، اردو، انگلیسی، فرانسوی و سواحلی ترجمه شده است. استقبال از همه آنها در کشورهای مقصود خوب بوده، اما در کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار چشمگیر بوده است. انتشارات صدرا وابسته به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه فعالیت خود را از سال 2007 در روسیه و شهر مسکو آغاز کرده است. این انتشارات آثار خود را در قالب سلسله های گوناگون منتشر می کنند. از جمله سلسله های انتشار یافته را می توان به این موارد اشاره کرد: سلسله کتاب های قرآن شناسی، اسلام شناسی، شرق شناسی، سلسله کتاب های ایران شناسی، سلسله کتاب های پیامبران و صحابه برای کودکان، مذهب در جهان معاصر، سلسله کتاب های مباحث فلسفی روز، سلسله کتاب های حقوق و اقتصاد، اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، همچنین تفکر فلسفی در دنیای اسلام، بهترین رمان های ایرانی و سلسله کتاب های خانواده و تربیت در اسلام. این انتشارات در حوزه ایران معاصر و ادبیات معاصر ایران حدود 15 رمان و داستان منتشر کرده که برخی از آنها عبارتن از شطرنج با ماشین قیامت، مردگان باغ سبز و کتابی شما که غریبه نیستید. موضوع شکلگیری وطن فارسی از جمله دغدغه های فرهنگ اهالی سه کشور فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان در چند دهه گذشته بوده است. گسترش فعالیت های فرهنگی در کشورهای فارسی زبان و ویژه افغانستان طی سالهای گذشته یکی از مهمترین عوامل شکلگیری این پیوند بوده است. فعالیت هایی که اغلب با نگاه رو به جلو و با در نظر داشتن مخاطبان جوان و نسل جدید طراحی شده و شکل گرفته است. از جمله این فعالیت ها می توان به توسعه نشر در کشور افغانستان در سالهای گذشته و داد و ستد فرهنگی میان دو کشور ایران و افغانستان از این منظر اشاره کرد. محمد ابراهیم شریعتی مدیر انتشارات عرفان حدود 20 سال است که در حوزه نشر فعالیت دارد. او از معدود مهاجران افغانستانی در ایران است که به این کار اشتغال دارد و عمر خویش را صرف نشر و کتاب کرده است. از روزی که چاپ و نشر در افغانستان و ایران آمده است، همیشه ریشه این مبادله فرهنگی بین ایران و افغانستان وجود داشته است. حتی نزدیک به 100 سال پیش برخی از کتاب‌های درسی افغانستان در تهران چاپ می‌شدند. در مورد کتاب‌های ایرانی، حتی در دوره چاپ سنگی، چاپ حروفی که رایج در افغانستان همیشه خواستار و خواننده داشته است. هیچ دوره از این تاریخ 150 ساله را نمیتوان نادیده گرفت که در آن سال و آن دوره کتاب ایرانی در افغانستان خواننده نداشته باشد.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و در پایان خبر را هم بشنویم که چند روز قبل هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده معروف ایرانی، اعلام کرد که محمد ممیت رشید، استاد زبان فارسی دانشگاه دکه، کتاب خمره نوشته او را به زبان بنگالی ترجمه کرده و عبدالصبور خان، دیگر استاد زبان فارسی این دانشگاه، نیز گزیده از مجموعه داستان قصه های مجید را به بنگالی برگردانده است. پرفروش‌ترین کتاب مرادی کرمانی در خارج از ایران همین کتاب است که در سال 1368 برابر با 1989 میلادی نوشته شده است. این داستان جوایز بسیاری را از آن مرادی کرمانی کرده است. کتابی سال 1994 وزارت فرهنگ و هنر اتریش، دیپلم افتخاری شورای کتاب کودک و لوح زرین جایزه هیئت داوران بزرگسال و مرغک طلایی جایزه داوران خردسال جشنواره کتاب کودک و نوجوان، معرفی ویژه کتاب برگزیده 1994 آلمان، جایزه مؤسسه توسعه ادبیات خاورمیانه آمریکا در سال 2016 و جایزه کبرای آبی کشوری سوئیس. گفتنی است این کتاب به زبان‌های آلمانی، اسپانیایی، هلندی، فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده و به کشورهای مختلف سفر کرده است. شنوندگان عزیز، از من در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
که نشانه در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه، خاک ره تا به ثریا می گویم، از دل شب تا به سحر هر لحظه، فکرت تا به سریا میگوید باز ای جان بار دیگر خاموشی چهره خود از نظرم میپوشی درد مرا مرغ سحر میداند دم به دم نغمه غم میخواند در شب تنهای من با دل شیدای من بر همه کس عیان شود قصه تنهای من قصه رسوای سر جان برخیزم تا نشانی آتش عشقت در دل از همه عالم غیر تو من بگریزم از همه عالم غیر تو من بگریزم تا که نگاهت یک نظر افتد بر من غم بزنه مرغ چمن در گلشن دیده چرا تر نشود از شوقت جان ز شب چون نگریزد از تن دیده چرا تر نشود از شوقت جان ز شب چون نگریزد از تن باز ای جان بار دیگر خاموشی چهره خود از نظرم درد مرا مرغ سحر میداند دم به دمی نغمه غم میخواند در شب تنهای من با دل شیدای من در همه کس عیان شود قصه رسوای من قصه رسوای زنه مرغ چمن در گلشن دیده چرا تر نشود از شوقت جان ز شب چون نگریزد از تن دیده چرا تر نشود از شوقت جان ز شب چون نگریزد از تن باز ای جان بار دیگر خاموش چهره خود از نظرم میپوشی درد مرا مرغ سحر میداند دم به دمی نغمه غم میخواند در شب تنهای من با دل شیدای من در همه کس عیان شود قصه رسوای من قصه رسوای من در شب تنهای من با دل شیدای من در همه کس عیان شود قصه رسوای من قصه رسوای من
دوستان ارجمند در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید لطفاً با ما همراه باشید
صدای خراسان تقدیم میکند
راهی رستگاری
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند دانا و توانا سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. با برنامه دیگر از سلسله راه رستگاری در خدمت شما هستیم، برنامه که هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت یا فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. لطفاً همراه ما باشید. یاران، در چند برنامه گذشته با بحث مهارت‌های ارتباطی، نوع‌های گوناگون آنها و مهارت‌های ارتباطی بین همسران با فرزندان و در محیط کار پرداختیم. در ادامه گفتار این ساعت و در برنامه‌های آینده نیز انشاءالله قصد داریم دیگر مهارت‌های ارتباطی را بررسی کنیم که در ارتباطات ما با دیگران نقش بسزایی را ایفا می‌کنند. در همین زمینه ابتدا به مهارت‌های شنیداری می‌پردازیم. مهارت شنیداری یک مهارت کلیدی است که در بررسی سیره پیامبران در قرآن استفاده از این مهارت را توسط پیامبران به عنوان رهبردی به منظور برقراری ارتباط تأثیرگذار با مخاطبانشان نشان می‌دهد. در مورد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، مهارت شنیدن مؤثر در زمان خطاب واقع شدن پیامبر و اذن توسط اعراب به کار گرفته شده است، چنان که خداوند متعال در آیه 61 سوره مبارکه توبه می فرماید:
و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب الیم.
از آنها کسانی هستند که پیامبر را آزار می دهند و می گویند او آدم خوشباوری است. بگو خوشباور بودن او به نفع شماست، ولی بدانید او به خدا ایمان دارد و تنها مؤمنان را تصدیق می کند و رحمت است برای کسانی از شما که ایمان آورده اند. و آنها که رسول خدا را آزار می دهند عذاب دردناکی دارند.
وقتی به شناخت کافی از مخاطب خود دست یافتید و مهارت سخنوری را در خود تقویت کردید، نوبت آن است تا با بیان قوی مخاطب را برای انجام آن چه در ذهن شما است ترغیب و متقاعد کنید. مهارت در مذاکره کردن نه تنها در بحث پیشنهادهای کاری و دریافت معاش و حقوق و مزایا بهتر به ما کمک می‌کند که در زمینه‌های دیگر نیز برگی برنده ما خواهد بود. یکی دیگر از مهارت‌های ارتباطی سخنوری است. تسلط ما بر شیوه بیان و ارائه مطلب و طرح موضوع بیشترین تأثیر را بر مخاطب می‌گذارد و او را برای شنیدن ایده‌ها و نظرهای ما ترغیب می‌کند. با مهارت در سخنوری ایجاد تعامل و ارتباط امکان پذیر می‌شود. اگر در شیوه‌های گفتاری و نوشتاری از استعداد کافی برخوردار باشید، موفقیت از آن شما خواهد بود. دوستان شنونده، شما برنامه راه رستگاری رو میشنوید از صدای خراسان.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان شنونده، برنامه راه رستگاری را با بخش کارشناسی و ادامه صحبت‌های خانم مریم علیپور آقا در مسائل تربیتی دنبال می‌کنیم که بخشی از صحبت‌هایشان را در برنامه گذشته پخش کرده بودیم. همچنان در خدمت شما هستیم.
قبل از حرف زدن خوب فکر کنید. به منظور برقراری اعتماد مؤثر در محیط کار پیشنهاد می شود پیش از آنکه سر صحبت با طرف مقابل را باز کنید، خوب فکر کنید، یه لحظه مکث کنید و ببینید که آیا حرف هایی که قرار است بر زبان بیاورید ضروری سودمند هستند، صحت دارند، به طرف مقابلتان انگیزه می دهند، محبت آمیز هستند. وقتی تمامی سوال‌ها را بررسی کردید و پاسختان به آنها مثبت بود، می توانید شروع به صحبت نمایید. اگر دوست ندارید پل‌های پشت سرتان را خراب کنید یا با گفتن کلمات نامناسب و منزجر کننده به روابطتان سم تزریق کنید، توصیه می کنیم قبل از حرف زدن خوب فکر کنید تا متوجه نشوید پس از زدن حرفی به فکر فرو روید. تا مجبور نشوید پس از زدن حرفی به فکر فرو روید. از طریق بازخوردی که مخاطب می دهد متوجه می شویم چقدر منظور ما را درک کرده است. 5. برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار با صداقت. برای برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار یک اصل مهم به نام صداقت را هیچ وقت فراموش نکنید. عدم صداقت می تواند به عنوان یک مانع بزرگ ارتباطی باشد، زیرا به محض اینکه مردم متوجه شوند که کسی نسبت به آنچه می گوید صادق نیست، احتمالا هیچگاه به او گوش نمی دهند، حتی زمانی که راست بگوید. صداقت به عنوان یکی از ارزش‌های اصلی در تجارت و محیط کار می باشد که به واسطه آن می توانید افرادی را که به هر شکلی با آنها در ارتباط هستید به سوی خودتان جلب کنید. روابطی که در آنها صداقت وجود ندارد بعد از مدتی متزلزل خواهد شد. 6. یادتان باشد هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. شناخت این نکته که کجا چه موقع چه سخنی را با چه لحنی و به چه مقدار باید گفت چیزی است که در علوم ادبی به آن بلاغت گفته می شود. این به معنای رعایت کردن اقتضای حال دیگران می باشد. برای مثال در محافل رسمی شوخی کردن و بگو بخند یا پرحرفی کردن و بازگو کردن اسرار دل نزد غریبه ها و افراد ناشناس و غیره، هر کدام به نوعی نشانه موقع نشناسی است که موجب می شود دیگران به حرفای شما گوش نکنند. این مورد در محیط کار نیز صدق می کند. برای برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار گاهی لازم است چندین ساعت یا حتی چندین روز صبر کنید تا در مورد موضوعی که می‌خواهید با رئیس و یا همکارتان صحبت کنید. اگر با دیگران راجع به موضوع مهمی که در ذهن دارید در زمان نامناسب صحبت کنید، به احتمال زیاد نتیجه دلخواهتان را نخواهید گرفت، حتی شاید برعکس بگیرید. نتیجه برعکس بگیرید. نظرات خود را به مشتری تحمیل نکنید تا با دید بازتری از شما خرید کند. 7. تأثیر زبان بدن در برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار. یادتان باشد که برای برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار زبان بدن خیلی مهم است. نوع حرکات، پوزیشن نشستن یا ایستادن و حالت چهره شما همه و همه در پیامی که میخواهید با کلام به مخاطبتان انتقال دهید تأثیر دارد. این تأثیر میتواند مفید یا مخرب باشد. در واقع زبان بدن هم میتواند سوء تفاهم را از بین ببرد و هم میتواند باعث ایجاد سوء تفاهم شود. گاهی اوقات زبان بدن شما با آنچه که راجع به آن صحبت میکنید هماهنگ نیست. نوعی سیگنال مختلف به شنوندگانتان میدهد. بنابراین توجه نکردن به زبان بدن یا حرکات میتواند یک مانع بزرگ برای ارتباط مؤثر باشد. ارتباط کلامی و غیر کلامی شما باید همسو باشد. در غیر این صورت آنها به عنوان مانع ارتباطی به وجود می آیند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدین. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی،
نتوان شبه تو گفتن که تو در رحم نیایی.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
آمادگی تاجیکستان برای دومین سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد دوشنبه. تبریک روز قانون اساسی در تاجیکستان از سوی امام علی رحمان. و آخرین خبرها از سرزمین های اشغالی. شمار شهدای غزه به بیش از 10,000 نفر رسید. با نام و یاد خدا سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان و طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد دوشنبه را تایید کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه با امام علی رحمان همتای تاجیک خود دیدار خواهد کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد پس از دیدار دو جانبه رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان، هیئت‌های از دو کشور تشکیل جلسه خواهند داد. سران ایران و تاجیکستان در نشست اتاق بازرگانی تاجیکستان و ایران که از 7 تا 12 نوامبر در دوشنبه برگزار می‌شود نیز شرکت می‌کنند. ابراهیم رئیسی از دوشنبه به مقصد تاشکند پایتخت ازبکستان و محل نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکا عزیمت میکند. این دومین سفر ابراهیم رئیسی به تاجیکستان پس از انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری ایران است. سفیر ایران در تاجیکستان در تشریح سفر رئیس جمهوری ایران به دوشنبه، امضای اسناد همکاری در زمینه‌های مختلف، برگزاری همایش مشترک تجاری و اقتصادی و صدور بیانیه مشترک رؤسای جمهوری دو کشور را از رؤوس برنامه‌های آیت الله رئیسی در این سفر برشمرد. حقیقیان با بیان این که طی دو سال گذشته روابط و همکاری های دو کشور در همه حوزه ها به ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری توسعه یافته است گفت. حجم مبادلات تجاری بین دو کشور از 120 میلیون دلار در سال 1400 به بیش از 280 میلیون دلار در سال 1401 افزایش یافت و در 6 ماهه اول سال جاری تا کنون حدود 150 میلیون دلار حجم روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور بوده است. سفیر ایران در تاجیکستان خاطر نشان کرد تا این مدت در حوزه صدور خدمات فنی مهندسی چندین قرارداد به بیش از 550 میلیون یورو با امضا رسیده که تا کنون بیش از 100 میلیون یورو از آن اجرا شده است. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. امام علی رحمان روز قانون اساسی را به تاجیک‌ها تبریک گفت. رئیس جمهوری تاجیکستان خاطر نشان کرد که تصویب قانون اساسی در 29 سال پیش پایه و اساس ایجاد یک کشور دموکراتی قانونی و سکولار را ایجاد کرد. او گفت قانون اساسی به عنوان یک سند سرنوشت ساز آغاز مرحله تاریخی جدید در توسعه دولت جدید تاجیکستان بود و منجر به تغییرات اساسی در زندگی سیاسی جامعه ما شد. رئیس جمهوری تاجیکستان خاطر نشان کرد منافع ملی، ارزش‌ها و سنت‌های فرهنگی، تثبیت شده تاریخی مردم متمدن تاجیک و اهداف نسل‌های گذشته حال آینده مردم در قانون اساسی بیان آزادانه خود را یافتند. او اظهار کرد تاجیکستان به لطف قانون اساسی توانست به جامعه جهانی اعلام کند که سیاست صلح‌آمیز را دنبال می‌کند و به استقلال و حاکمیت سایر کشورها احترام می‌گذارد. رئیس جمهوری تاجیکستان افزود با توجه به شرایط بسیار دشوار جهان، گستردگی روزافزون تهدیدها و خطرات جدید جهانی، تضعیف استقلال، آزادی و ثبات کشورهای مختلف جهان، لازم است هر فرد به قانون اساسی احترام بگذارد و به آن عمل کند. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که باید از سنین کودکی به کودکان آموزش داده شود که به قانون اساسی احترام بگذارند. 58 نفر از فعالان اقتصادی خراسان رضوی به تاجیکستان سفر کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان گفت همزمان با سفر رئیس جمهوری به دوشنبه پایتخت تاجیکستان، هیئتی تجاری 58 نفره از مدیران و فعالان اقتصادی، بازرگانان و کارآفرینان خراسان رضوی و برخی استانهای کشور به تاجیکستان سفر کردند. محمد حسین روشنک افزود این شماری بالای فعالان اقتصادی از کشور ایران که راهی سفر به تاجیکستان شدند نشان از روابطی مطلوب تجاری بین دو کشور دارد. وی با بیان اینکه بیشتر اعضای این هیئت تجاری مربوط به استان خراسان رضوی است گفت در این هیئت معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیر کل صنعت معدن و تجارت و رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه شمال شرق در خراسان رضوی و همچنین 5 نفر از اعضای هیئت رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان نیز حضور دارند. رئیس اتاق مشترک ایران تاجیکستان افزود این سفر در پاسخ به سفر هیئت تجاری کارآفرینی کشور تاجیکستان به ایران و خراسان رضوی است که با سفر رئیس جمهوری ایران همزمان شده و قرار است در همایش تجاری کارآفرینی سازندگی که 100 نفر از فعالان اقتصادی ایرانی و 150 نفر از فعالان اقتصادی تاجیکی حضور می‌یابند شرکت کنند. وی با اشاره به مهمترین مسائلی که در سفر هیئت تجاری خراسان رضوی به تاجیکستان دنبال می‌شود هم گفت لغو روادید، تامین وگان برای صادرات و تسهیل مسیر حمل و نقل کالا از تاجیکستان به ایران و برعکس، هماهنگی استانداردهای مشترک برای تبادل کالاها با تاجیکستان، کاهش تعرفه و عوارض واردات برخی کالاها از ایران به تاجیکستان از خواسته های هیئت تجاری ایران در این سفر است. در تاجیکستان تعداد دام افزایش یافته و در نتیجه تولید شیر و گوشت نیز نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. به گزارش سپوتنیک این مطلب را شاکر نظرزاده، معاون وزیر کشاورزی تاجیکستان، در جشنواره نمایشگاه و فروش گاوی شجره‌ای در دنغره بیان کرد و گفت صنعت دامپروری یکی از حوزه‌های مهم و اولویت دار مجتمع کشت و صنعت است. و گفته این نظرزاده این بخش در تامین امنیت غذایی کشور از جمله تامین گوشت و لبنیات و همچنین صنایع مواد خام جایگاهی ویژه دارد. از اوایل اکتبر سال 2023 بیش از 2.6 میلیون سرگاو در تاجیکستان پرورش داده شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 125 هزار سر افزایش داشته است. وزارت کشاورزی تاجیکستان تعداد بزو گوسفند تاجیکستان را 6.6 میلیون سر تخمین زد که این افزایش بیش از 404 هزار سر بود. تعداد اسب هم در مراکز پرورش تاجیکستان نیز افزایش یافته و به 87 هزار سر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2000 سر بیشتر است. مقامات همچنین از افزایش تولید گوشت و شیر خبر دادند. به ویژه از یانوار تا سپتامبر بیش از 221 هزار تن گوشت و 688 هزار تن شیر تولید شده است. وزارت کشاورزی تاجیکستان گزارش داد امسال 805 هزار تن سیب زمینی برداشت شده است که 29.6 تن بیشتر از دوره گزارشی سال 2022 است. برداشت در برخی از مناطق تاجیکستان همچنان ادامه دارد. در حال حاضر حدود 3000 نو سیب زمینی در جهان کشت می شود که کشت 15 نوی آن در تاجیکستان رایج است. و گفته این مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان این کشور هر ساله به 1,200,000 تن سیب زمینی نیاز دارد که تامین همه این مقدار در داخل غیر ممکن است. سیب زمینی پس از آرد گندم دومین محصول در سبد غذایی خانواده‌های تاجیکستان است. سیب زمینی که در تاجیکستان بیشتر در مناطق کوهستانی نظیر رشت، زرافشان و بدخشان کشت می شود از مهمترین مواد غذایی تاجیکان محسوب می شود و در سفره خانواده‌های تاجیک از جایگاه ویژه برخوردار است. با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار شهدای غزه به 10328 نفر خبر داد. با گزارش المیادین، وزارت بهداشت فلسطین روز سه‌شنبه در اطلاعیه اعلام کرد از 7 اکتبر تا کنون 10328 فلسطینی از جمله 4237 کودک در تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیدند. بر اساس این اطلاعیه، نظامی بهداشتی و درمانی غزه به صورت کامل از خدمت رسانی به مجروحان ناتوان شده است. وزارت بهداشت فلسطین از سازمان ملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ خواست از تأسیسات بهداشتی و درمانی و آمبولانس ها در غزه محافظت و گذرگاه های امن انسانی برای تضمین ارسال کمک های پزشکی و سوخت و خروج مجروحان ایجاد کنند. نیروهای مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات مستمر رژیم صهیونیستی 7 اکتبر 2023 عملیات غافلگیر کننده با نام طوفان الاقصا را از غزه علیه مواضع رژیم اشغالگر قدس آغاز کردند. این رژیم برای تلافی و جبران شکست خود و توقف عملیات مقاومت تمام گذرگاه‌های نوار غزه را بسته و در حال بمب‌بارانی این منطقه است. واکنش ها به شهادت 3 دختر بچه و 1 زن در حمله پهپادی صهیونیست ها به جنوب لبنان همچنان ادامه دارد. احزاب مختلف مسیحی و اهل سنت لبنانی این جنایت را به شدت محکوم کردند. گردان های قسام فلسطین در جنوب لبنان نیز با 16 موشک شهرک صهیونیست نشینی نهاریا و بندر راهبردی حیفا دومی شهر بزرگ در اراضی اشغالی را هدف قرار دادند. همکارمون عظیم‌زاده از جنوب لبنان گزارش می‌دهد.
به صدا در آمدن آژیر خطر در بندر حیفای رژیم صهیونیستی، گردان‌های قسام فلسطین در جنوب لبنان با 16 موشک شهرک صهیونیست نشین و نظامی نهاریا و بندر راهبردی حیفا دومین شهر بزرگ در اراضی اشغالی را هدف قرار دادند. واکنش ها به شهادت 3 دختر بچه و 1 زن در حمله پهپادی صهیونیست ها به جنوب لبنان همچنان ادامه دارد. احزاب مختلف مسیحی و اهل سنت لبنان این جنایت را به شدت محکوم کردند.
انظروا هم اطفال،
نگاه کنید، اینها بچه بودند. این کتاب های اونهاست. من در ماشین خودم جلوی اونا حرکت می کردم که ناگهان موشک پهپاد به ماشین اونها اصابت کرد. خواهرم به همراه دخترش و 3 نوه‌اش در این ماشین بودند. خواهرم و 3 نوه‌اش، دختران 10، 12 و 14 ساله شهید شدند. تنها بودم و فقط تونستم خواهرزاده‌ام رو نجات بدم. این جنایت صهیونیست‌ها در کنار سایر جنایت‌هاشون در غزه بی پاسخ نمی‌مونه.
حزب الله لبنان نیز در 2 بیانیه از هدف قرار دادن 3 پایگاه نظامی راهب، جلل دید و مالکیه رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی خبر داد.
اسرائیل قتلت عمتي.
اسرائیلی ها عمه من و 3 نوه‌اش رو کشتن. ما به انتقام خون این شهدا توسط حزب الله اطمینان داریم. حرکت ما در مسیر مقاومت با این شهدا با ثبات‌تر از قبل خواهد شد.
نظامیان صهیونیست هم به ایتا شعب، لبونه، اطراف ناقوره، علما شعب و ایترون با توپخانه، پهپادهای مسلح و جنگنده‌هایشان حمله کردند. همچنین این روزها ارتش رژیم صهیونیستی از ابزاری متفاوت برای جاسوسی و کمک به انجام حملات بیشتر به جنوب لبنان استفاده می‌کند.
بعد از اینکه حزب الله دوربین‌های جاسوسی نظامیان صهیونیست در نوار مرزی لبنان با فلسطین اشغالی را منهدم کرد، حالا این نظامیان برای جاسوسی در منطقه از بالون‌هایی که به روی اون دوربین نصب استفاده می‌کنند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل پایگاه نظامی مسکاف عام صهیونیست‌ها، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. ظرف 2 هفته گذشته مقاومت اسلامی عراق 37 بار مواضع امریکایی ها را در عراق و سوریه هدف قرار داد. همکارمان جلال خالدی از بغداد گزارش می دهد.
مقاومت اسلامی عراق در 7 حمله جداگانه دیشب و بامداد امروز 4 پایگاه آمریکایی در عراق و سوریه را هدف قرار داده. مقاومت اسلامی عراق از اول آبان ماه تا به امروز، یعنی ظرف دو هفته گذشته، 37 بار مواضع نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های اشغالگران را در دو کشور عراق و سوریه بمباران و دو بار هم مواضع رژیم صهیونیستی در دریای مرده و منطقه ایلات در شمال سرزمین‌های اشغالی را آماج حملات موشکی خود قرار داده است. این اقدام محور مقاومت با استقبال سران قبایل عراق روبرو شده است.
نحن شیوخ.
به عنوان شیوخ قبایل موضعی واحد در قبال حمایت از محور مقاومت اتخاذ کرده ایم. الحمدلله مقاومت اسلامی عراق و مقاومت اسلامی دیگر کشورهای ضد استکباری این روزها از هیچ اقدامی در حمایت از مردم غزه دریغ نکردند.
یجب علینا دعم المجاهدین.
حمایت از مجاهدین محور مقاومت افتخاری برای همه ماست. حمایت ما از محور مقاومت تا اخراج کامل اشغالگران از عراق ادامه خواهد داشت.
آمریکا کورکورانه از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند و ما هم به طور علنی از محور مقاومت حمایت می‌کنیم و به آمریکا این پیام را می‌رسانیم که تا بیرون راندن شما از خاک عراق آرام نخواهیم نشست.
حملات مقاومت اسلامی عراق به پایگاه‌های آمریکایی همچنین موجب شده تا این روزها برخی گروه‌های سیاسی عراقی بار دیگر بر لزوم اجرایی شدن طرح اخراج نظامیان آمریکایی که در سال 2020 به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود تأکید کنند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. آژانسی بین‌المللی امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا اعلام کرد هر 10 دقیقه یک کودک در غزه شهید می شود. آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در گزارش اعلام کرد در سایه بمب‌باران بی‌سابقه و مستمر رژیم صهیونیستی بر نوار غزه که از 7 اکتبر آغاز شده است و تا کنون ادامه دارد، به طور میانگین هر 10 دقیقه یک کودک فلسطینی به شهادت می رسد و 2 کودک دیگر مجروح می شوند. آن را در این گزارش با اشاره به این که حفاظت از غیر نظامیان در جریان این درگیری ها نه یک آرزو یا یک هدف ایدئال بلکه یک وظیفه و تعهد در قبال بشریت مشترک است، بر ضرورت حفاظت از غیر نظامیان در هر کجا که هستند تاکید کرد. حیات امور اسرا و آزادگان فلسطین و باشگاه اسیر فلسطین اعلام کرد از آغاز عملیات طوفان الاقصی تا به امروز اشغالگران 2200 نفر را در کرانه باختری رود اردن بازداشت کردند. با گزارش خبرگزاری فلسطینی شهاب، حیات امور اسرا و آزادگان فلسطینی روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد رژیم صهیونیستی در چارچوب سیاستی به اسارت گرفتن جوانان فلسطینی در کرانه باختری از بیم عملیات‌های ضد صهیونیستی امروز نیز دست کم 55 فلسطین را در این منطقه بازداشت کرده است. در این بیانیه آمده است رژیم صهیونیستی طی یک ماهی نبرد طوفان الاقصی تاکنون بیش از 2200 فلسطینی را به اسارت گرفته و شمار اسرای فلسطینی تا پایان ماه اکتبر گذشته به 7000 نفر از جمله 62 زن رسیده است و شمار اسرایی که تحت عنوان بازداشت اداری در بند رژیم صهیونیستی هستند به 2070 نفر میرسد. مردم با راه اندازی پویش خرید از نشان آمریکایی مکدونالد را در اندونزیا و مالزی تحریم کردند. همکارمان پورهاجی از کوالالومپور گزارش می‌دهد.
مردم در واکنش به حمایت‌های مالی شرکت آمریکایی مکدونالد از سربازان رژیم غاصب صهیونیستی علیه رستوران‌های زنجیره‌ای این شرکت در اندونزی و مالزی در قالب راه‌اندازی پویشی محصولات این نشان آمریکایی را تحریم کردند.
هدف مردم اندونزی از تحریم محصولات وابسته به صهیونیست‌ها مقابله با تبعیض نژادی، جنایات جنگی و همچنین تأکید بر پایان نسل‌کشی رژیم جعلی اسرائیل.
تب پویشی که با تجمع مقابل برخی شعبه های مکدونالد و انتشار موج گسترده اون در شبکه های اجتماعی مالزی بالا گرفته.
تحریم محصولات حامی رژیم ظالم صهیونیستی یکی از راه های مؤثر مقابله با این منکر بزرگه.
به گفته ازمیر جعفر، مدیرعامل شرکت زنجیره مکدونالد مالزی، مردم کارمندان این شرکت رو به علت به تن داشتن پوشش نشاندار در خیابان ها، مترو و اتوبوس های خط واحد از خود طرد می‌کنند.
بیش از 21 هزار کارمند ما تحت تأثیر پویش تحریم مدام از سوی مردم طرد میشن. این روند به کسب و کار رستوران‌های زنجیره‌ای ما آسیب زده. ما به عنوان یک نهاد تجاری مستقل و بی‌طرف در مالزی ارسال کمک به نهاد مالی جی یو اف سرمایه متحد یهود رو رد و از ابتکار دولت مالزی برای کمک 1 میلیون رینگیتی به صندوق بشردوستانه فلسطین حمایت می‌کنیم.
رستوران‌های زنجیره‌ای این شرکت در مالزی بر اثر فشار پویش تحریم ساعات کاری خود را از 8 ساعت به 6 ساعت کاهش دادند. این در حالیه که ارزش سهام مک‌دونالد در هفته اخیر به کمترین میزان خود در 4 سال گذشته رسید.
میز صندلی‌های خالی چند شعبه شلوغ در بررسی‌های میدانی ما هم نشون میده با توجه به عزم ملی مالزیایی‌ها رستوران‌های زنجیره‌ای این نشان آمریکایی با کاهش مشتری مواجه شدند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
شنونده یک خبری ورزشی باشید. در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس ایران با مسافه استقلال تاجیکستان رفت که نتیجه این بازی با تساوی 1-1 با پایان رسید. پرسپولیس ایران روز سه‌شنبه در چارچوب هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 7:30 مهمان استقلال تاجیکستان بود. پرسپولیس در دقیقه 29 توانست از روی یک ضربه آزادی دیدنی توسط مهدی ترابی با گل رسید تا از حریف خود پیش افتاد. استقلال تاجیکستان نیز توانست در دقیقه 74 گل تساوی با پیروزی 2-0 پرسپولیس با پایان رسیده بود. در حال حاضر پرسپولیس 7 امتیازی پایین‌تر از النصر 9 امتیازی در رده دوم گروه ای قرار دارد و استقلال تاجیکستان با 2 امتیاز در پایان جدول این گروه جای گرفته است. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
در حالی که دولت بایدن حمایت کامل سیاسی خود از اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه را اعلان کرده و حتی با آتش بس نیز مخالفت نموده، اما مسئله کمک مالی به اسرائیل که مد نظر جمهوری خواهان است، با دیدگاه کاخ سفید که خواهان ارائه همزمان کمک مالی و تسلیحاتی به اوکراین است، باعث بروز اختلاف گسترده بین کنگرس و کاخ سفید شده است. مجلس نمایندگان آمریکا تحت رهبری جمهوری خواهان طرح 14.3 میلیارد دلاری برای جنگ تل اویو با حماس را تصویب کرد. این طرح با 226 رأی موافق در مقابل 196 رأی مخالف در مجلس نمایندگان به تصویب رسید و تنها دو جمهوری خواه با این طرح مخالفت کردند و از میان دموکرات ها تنها 12 نفر با آن موافقت کردند. این اتفاق نادر است، زیرا بسته های کمک به اسرائیل معمولا از حمایت گسترده دو حزبی برخوردار است، اما طرح کمک به تل اویو که توسط مک جانسون رئیس جمهوری خواه جدید مجلس نمایندگان ارائه شد با مخالفت اکثریت قریب به اتفاق دموکرات ها روبرو شد. دموکرات ها می گویند که طرح جمهوری خواهان به هیچ کجا نمی رسد. آنها با انتقاد از این که طرح جمهوری خواهان شامل ارائه کمک های امنیتی با اوکراین در جنگ علیه روسیه نمی شود، همچنین گفتند که این لایحه موجب کاستن از بودجه سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا می شود. در واقع بر اساس این طرح کمک به تل اویو با کاهش درآمدهای داخلی دولت آمریکا انجام می شود. همزمان دفتر بودجه کنگرس آمریکا که نهاد غیر حزبی است در این زمینه گفته است که جبران هزینه کمک به اسرائیل از طریق کاهش بودجه خدمات درآمد داخلی آمریکا با کسری بودجه اضافه می کند و منجر به از دست رفتن درآمد تقریبا 26.8 میلیارد دلاری طی 10 سال می شود. پیش از این کاخ سفید اعلان کرده است که هر گونه لایحه مربوط به کمک به اسرائیل بدون کمک به اوکراین را ویتو خواهد کرد. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز پنجشنبه با صراحت گفت که بایدن طرحی که فقط شامل کمک های جنگ اسرائیل علیه حماس شود را وتو خواهد کرد و تاکید کرد که بایدن از یک بسته کمک های ترکیبی که شامل کمک به اسرائیل، غزه و اوکراین همراه با اولویت های دیگر در بودجه پیشنهادی 106 میلیارد دلاری که برای امنیت ملی است حمایت میکند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا قبلا تصریح کرده بود که این طرح را وتو خواهد کرد. بایدن نزدیک به 106 میلیارد دلار برای اسرائیل، اوکراین، غزه، امنیت مرزی ایالات متحده و سایر نیازها میخواهد. نکته مهم درباره تصویب طرح کمک بر رژیم صهیونیستی این است که برخلاف موارد قبلی در کنگره که تصویب کمک به این رژیم با اجماع آرا صورت می گرفت، اما این بار اختلاف بین جمهوری خواهان و دموکرات ها باعث شده تا شمار زیادی از نمایندگان عمدتا دموکرات با این طرح مخالفت کنند. در حالی که در سنای آمریکا حمایت دو حزبی از کمک به اسرائیل و نیز حمایت بیشتر از اوکراین وجود دارد، اما در مجلس نمایندگان بسیار از جمهوری خواهان با ارسال کمک‌های بیشتر به اوکراین مخالف هستند و دو مجلس در تضاد با یکدیگر قرار گرفته‌اند. چاک شامر رهبر اکثریت دموکرات در سنای آمریکا تصریح کرد سنا طرح عمیقا ناقص مجلس نمایندگان را بررسی نخواهد کرد، اما در عوض ما بر روی بسته کمک‌های اضطراری دو حزبی خود که شامل کمک به اسرائیل، تایوان، اوکراین و کمک‌های بشردوستانه به غزه هم می‌شود کار خواهیم کرد. دولت بایدن اکنون بیش از پیش نگران این امر است که با توجه به مخالفت کلی جمهوری خواهان با کمک‌های گسترده کنونی به اوکراین و درخواست مشروط و محدود شدن این کمک‌ها، تصویب طرح کنونی کمک با اسرائیل بدون اینکه بسته مالی کلی مد نظر وی در کنگره تصویب شود باعث اختلال در استراتژی واشنگتن در قبال جنگ اوکراین و به انگیزه شدن اوکراینی ها در جنگ علیه روسیه شود. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع میگوید:
از زمانی که عملیات توپان اقصا از جانب حماس در نوار غزه آغاز شد، شاهد این هستیم که آمریکا به عنوان متحد اصلی رژیم صهیونیستی نقش حامی اصلی و ارسال تسلیحات به فلسطین اشغالی رو از سر گرفته و کمک‌های بسیار گسترده‌ای به رژیم صهیونیستی کرده که این کمک‌های تسلیحاتی مخصوصاً بمب‌های هدایت شونده مستقیما برای بمباران مردم مظلوم غزه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این حال دولت بایدن در قالب یک بسته 106 میلیارد دلاری خواهان این شد که مبلغ 14.3 میلیارد دلار به رژیم صهیونیستی اختصاص پیدا کنه. جمهوری خواها که در مجلس نمایندگان اکثریت رو دارن، در مصوبه‌ای که جمعه قبل صورت دادن در واقع با این امر موافقت کردن، ولی بدون اینکه سایر مفاد بسته درخواستی بایدن از جمله کمک حدود 62 میلیارد دلاری به اوکراین رو تصویب کنن. همین مسئله باعث شده که کاخ سفید این تهدید رو مطرح کنه که حتی در صورت تصویب کمک ها به رژیم صهیونیستی در سنای آمریکا این لایحه رو به تو خواهد کرد، و این نشون میده که حتی در زمینه کمک به رژیم صهیونیستی که همواره تا قبل از این به صورت اجماعی در کنگره آمریکا به تصویب می‌رسید، این مسئله هم اکنون مورد مناقشه قرار گرفته.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. آمادگی تاجیکستان برای دومین سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به دوشنبه، تبریک روز قانون اساسی در تاجیکستان از سوی امام علی رحمان و آخرین خبرها از سرزمین های اشغالی، شمار شهدای غزه به بیش از 10,000 نفر رسید. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سرد مهری بین که کرد بر آتشم آبی نزد، گرچه همچون برق از گرمی سر و پا سوختم. اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سوختم اما نه چون شمع طرب در بین جرم، لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی بین که در آغوش دریا سوختم. اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. چون شمع طرب در بین جرم، لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی بین که در که دریا سوخته. شم و گل هم هر کدام از شعله در آتش، در میان پاک بازان من نه تنها سوختم، من نه تنها سوختم، من نه تنها سوختم.